به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب خیر. حلول ماه مبارک رمضان بر همه شما مؤمنان خداجوی فرخنده و مبارک باد.
سلام بر تو ای ماه رحمت و بخشش، شمیمت در جای جای شهر پیچیده، ای ماه خوب خدا،
ماه مهمونی خدا، باز درهای آسمون،
ماهیه که خداوند درهای رحمتش رو به روی انسانها باز میکنه و ماه مهمانی خدا،
بهترین ماهه که برای مردم روزی و برکت داره،
ماه انس بیشتر با کلام خدا. ماهی که دعاها در آن مستجاب است. حجت الاسلام محمدی.
دعاها در ماه رمضان مستجابه. ماهی هست که در اون شب قدر قرار داره که فضیلتش از هزار ماه بالاتره. حتی فرمودن خواب در این ماه ثواب عبادت رو داره. نفس کشیدن شما ثواب سبحان الله گفتن رو داره.
رمضانی متفاوت با مواسات و دستگیری از نیازمندان.
بله،
ما از بعد از ظهر شروع میکنیم به پخش غذا که سر سفره نیازمندان انشالله به وقت افطار آماده باشه.
انشالله خدا به حق این ماه رمضان این مریضی کرونا رو انشالله ریشه‌کن کنه.
برگزاری آیین ویژه استقبال از ماه مبارک رمضان با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حرم مطهر رضوی. در این مراسم که جمعی از علما، روحانیون، مداحان، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جامعه قرآنی حضور داشتند، علاوه بر مراسم ترتیل قرآن، مداحی و سخنرانی، از بسته برنامه‌های ماه مبارک رمضان رونمایی شد. آستان قدس رضوی همچنین ویژه برنامه‌های معارفی و فرهنگی در ماه میهمانی خدا برگزار می‌کند. به گفته حجت الاسلام دوخانی، رئیس اداره آیین‌های آستان قدس رضوی، ویژه برنامه‌های ماه مبارک رمضان با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و بیشتر به صورت مجازی و پخش زنده تلویزیونی برگزار می‌شود.
بسته برنامه ماه مبارک رمضان شامل 6 ویژه برنامه و 9 برنامه محوری است: مراسم استقبال از ماه رمضان، مناجات خوانی هر شب ماه مبارک رمضان، ویژه برنامه میلاد امام مجتبی، ویژه برنامه های شب قدر و روز جهانی قدس و تفسیر قرآن کریم که در کلیه این ویژه برنامه ها رعایت الزامات، پروتکل ها و محدودیت هایی که اعلام شده و ابلاغ شده در دستور کار قرار میگیره، که ما با یک جمع محدود و با رعایت همون الزامات، البته با پوشش رسانه شبکه های ملی و صفحات رسمی آستان قدس در فضای مجازی، همه عزیزان بهره برداری خودشون رو داشته باشن.
مطابق ماه رمضان سالهای گذشته، محفل انس با قرآن کریم در اولین روز این ماه پرفضیلت به صورت ارتباط تصویری با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. بر اساس شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزار نشدن تجمعات انسانی، مراسم امسال به صورت ارتباط تصویری و صرفاً با حضور جمعی از قاریان ممتاز کشور در شبستان مصلی امام خمینی تهران برگزار خواهد شد. این مراسم ساعت 17 فردا، چهارشنبه 25 فروردین آغاز و به صورت زنده از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی و حساب‌های رسمی پایگاه خامنه‌ای نقطه آی آر در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود. رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در این پیام‌های ابراز امیدواری کرد مسلمانان جهان بالاخص سران کشورهای اسلامی به واسطه این ماه نورانی با همدلی و وحدت بیشتر زمینه رشد و اعتلاء اسلام در سراسر جهان را بیش از گذشته فراهم کنند. رئیس جمهور همچنین افزود امیدوارم در این ماه نورانی مسلمانان جهان با تکیه بر دانش و ایمان دانشمندان متحد خود بتوانند با غلبه بر ویروس کرونا موجب بازگشت زندگی بشر به روال عادی شوند. اطلاعیه نیروی انتظامی به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان. نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای بر توجه عموم مردم به ویژه صاحبان و متصدیان واحدهای صنفی و اماکن عمومی بر رعایت و اجرای برخی موارد در جهت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان تأکید کرد. ناجا همچنین در این اطلاعیه افزوده است هموطنان از هر گونه تظاهر به روزه‌خواری در پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و معابر عمومی اکیداً خودداری کنند. مساجد سراسر کشور در طول ماه رمضان باز خواهند بود. معاون راهبری استان‌ها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی با قدردانی از وزارت بهداشت گفت شفافیت در بیان دیدگاه‌های کارشناسی و اعتماد به مطالبه به حق مردم مؤمن در برگزاری نماز و مناجات رمضان شایسته تقدیر است. حجت الاسلام حریزاوی با اشاره به تلاش این سازمان در ارائه طرح کارشناسی برگزاری آیین‌های مذهبی ماه مبارک رمضان افزود بر اساس نامه وزیر بهداشت برگزاری نماز جماعت محدود در همه مناطق کشور به مدت نیم ساعت و مراسم احیای شب‌های قدر به مدت دو ساعت در فضای باز فراهم شده است. رادیو همراه لحظه‌های مؤمنان در ضیافت الهی رمضان. شبکه‌های رادیویی همزمان با آغاز ماه رمضان تدارک گسترده‌ای در خصوص تولید و پخش برنامه‌های رمضانی انجام دادند که در لحظات معنوی ماه ضیافت الهی همراه مؤمنان روزه‌دار خواهند بود. آقای کاویانی مدیر رادیو معارف درباره برنامه‌های این رسانه دینی در ماه مبارک رمضان گفت:
یکی از مهمترین برنامه‌های ما ویژه برنامه‌های سحر و افطاره. برنامه بهشت اجابت ما که هر روز به مناسبت سحرهای ماه مبارک پخش میشه از ساعت 3:30 بامداد هست که بحث آداب و آموزه‌های دعا، آداب سحرخیزی و مناجات، شرح دعای سحر در این برنامه است با کارشناسی آیت الله امامی کاشانی و آیت الله سلیمانی امام جمعه کاشان. بعد از این برنامه برنامه افطار ماست که برنامه ضیافت هست که اون برنامه هم ویژه افطارهای ماه مبارک هست با محوریت آیات قرآن. دو بخش جزخوانی رو تدارک دیدیم. یک بخش بعد از برنامه بهشت اجابت تقریبا حدود ساعت 6 صبح هست. این برنامه جزخوانی قرآن مستقیم از مشهد مقدس پخش خواهد شد به صورت زنده. برنامه دوممون برنامه جزخوانی باز از ساعت 14:45 هر روز هست که اون هم از حرم مطهر کریمه اهل بیت سلام الله علیها پخش خواهد شد و تقدیم شنونده ها خواهد شد.
مرحله چهارم نهضت کمک مؤمنانی سازمان بسیج مستضعفین ویژه ماه مبارک رمضان آغاز شد. در این مرحله از کمک‌های مؤمنانه که در ادامه 3 مرحله قبلی است، بیش از 1.5 میلیون بسته معیشتی شامل برنج ایرانی، حبوبات، رب، شکر و خرما میان اقشار نیازمند توزیع می‌شود. سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در حاشیه مراسم ارسال این کمک‌ها به مناطق محروم گفت:
کمک مؤمنانه که از نیمه شعبان سال گذشته با تدبیر رهبر معظم انقلاب آغاز شد و تا نوروز 1400 ادامه پیدا کرد. در مرحله چهارم در آستانه ماه مبارک رمضان عملیات نهضت کمک مؤمنانه در سراسر کشور توسط رده‌های بسیج در سپاه‌های استانی و نواحی بسیج و سپاه‌های شهرستانی انجام خواهد شد. بر اساس شناسایی‌هایی که انجام شده و این شناسایی‌ها دقیق هست با نهادهای حمایتی هم هماهنگ است که در واقع اون هم افزایی لازم و هماهنگی لازم هم در میدان عمل و با رعایت کرامت مردم عزیز انشالله به دست نیازمندان خواهد رسید.
و آخرین خبر این بخش، راه اندازی 3000 آشپزخانه غذای گرم در ماه رمضان. معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی با بیان این مطلب گفت پیش بینی می‌شود 30 میلیون پرس غذای گرم در این ماه مبارک توزیع شود. در پایان به آگاهیتان میرسانم فردا چهارشنبه 25 فروردین 1400 هجری شمسی برابر است با 1 رمضان المبارک سال 1442 هجری قمری و 14 آوریل 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23 دقیقه بامداد، اذان صبح فردا 5:10 و طلوع آفتاب ساعت 6:36 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
الو سلام علیکم.
زاد چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالتون هست؟ میگم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگ سازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم، یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله کل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا در
علم و عقل دقیقاً در متن بینم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگان در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. حلول ماه مبارک رمضان رو هم، ماه مهمانی خدا رو به همه شما عزیزان مؤمنان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم از مواهب و برکات این ماه عزیز بیشترین بهره رو داشته باشیم. من جواد امامی هستم، به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و جناب مصنوی هست صدا بردار. گفتگوی 21 که امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. دیشب در خصوص رویکردهای جدید تبلیغ با جناب دکتر سال اسمین آقای روستا آزاد صحبت کردیم، معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم. و به هر حال با توجه به مسائل مرتبط با کرونا، خب امسال و همینطور سال گذشته تبلیغ به هر حال رویکردهای جدیدی داشت. در صحبت‌های دیشب قرار شد که با معاون فضای مجازی هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی هم صحبت کنیم که امشب همون موعد هست. جناب دکتر اسلام المسلمین آقای شیخ الاسلامی با ما همراه هستند در گفتگوی 21 شبکه رادیو معارف. آقای شیخ الاسلامی سلام، شب شما بخیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم و عزیز رادیو معارف سلام و عرض ارادت دارم. حلول ماه رمضان رو به همه شنوندگان محترم و همچنین شما و دوستانتون تبریک میگم و امیدوارم که انشاءالله همه ما بتوانیم از برکات این ماه استفاده کنیم و هم دیگر هم دعا کنیم. انشاءالله بهترین فرصت برای این که ذکر هم باشیم و برای هم دعا کنیم.
انشاءالله. آقای شیخ الاسلامی، به حال مسائل مرتبط با کرونا و رعایت شیوانمه‌های بهداشتی خیلی از عرصه‌های زندگی رو دچار تغییر و تحول کرده، از جمله بحث تبلیغ رو و به هر حال اینکه ما در سال‌های گذشته شاهد اعزام گسترده مبلغان حوزه دین بودیم به اقصی نقاط کشور، ولی خب سال گذشته و امسال به خاطر مخصوصا به خاطر اوج گرفتن کرونا این مسئله با محدودیت‌های مواجه هست. به هر حال هم بحث اعزام مبلغ شاید به گستردگی دو سال قبل نباشه. به هر حال این میطلبه که ما رویکردهای جدیدی رو، شیوه‌های جدیدی رو در تبلیغ در واقع تجربه کنیم و از اونها بهره بگیریم برای ارتباط با قشرهای مختلف، مخصوصا نسل جوان. شما در معاونت فضای مجازی هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی چه برنامه‌هایی برای ماه رمضان امسال در فضای مجازی دارید؟
از هم موضوعتون که حالا من پیش از این که برنامه‌های خودمون رو عرض کنم و نکاتی رو راجع به برنامه‌های فضای مجازی عرض کنم، نکته رو تأکید کنم که اگرچه که ما به هر حال با توجه به اقتضاعات این دو سال تبلیغ چهره به شهرمون در موسم رمضان و محرم در دفتر تبلیغات به هر حال با یک مشکلاتی مواجه شده، اما واقعیت این هستش که ما معتقدیم در دفتر تبلیغات و در مجموعه کسانی که در حوزه تبلیغ در دفتر فکر میکنن و در تعامل میکنن و تصمیم میگیرن، ما همچنان معتقدیم که کار مهم این هستش که تبلیغ چهره به چهره با همون رونق ادامه داشته باشه و تلاش بشود که تا جایی که ممکنه اون تبلیغ انجام بشه. یعنی واقعا اهتمام همه این هستش که با توجه به آثاری که تبلیغ چهره به چهره داره و تبلیغ سنتی و برکاتی که داره، واقعا تا جایی که ممکنه اون آسیب نبینه، مگر اینکه به همچین اقتضائاتی که حالا مثل امسال و پارسال پیش آمده به هر حال نشود. و الا یعنی میخوام میدونید تأکید کنم به این که ما معتقدیم که اون تبلیغ، اون روش تبلیغ باید با تمام ویژگی های خودش و با تمام اون اهتمامی که باید نسبت بهش داشت باید حفظ بشه. کسی نباید تصور بکند که تبلیغ مجازی یا دیگر انواع تبلیغ میتواند جای تبلیغ سنتی و تبلیغ چهره به چهره رو بگیره. تصور ما و تأکید ما در دفتر این هستش که تا جایی که ممکنه اون همچنان ادامه داشته
باشه. تأکید کنم. مثلا شیخ الاسلام قبل از اینکه به اون سوال اولم پاسخ بدهن، در خصوص بحث اهمیت فضای مجازی و نقشی که میتونه در واقع هم در تبلیغ و هم در عرصه‌های مختلف داشته باشه و به هر حال دغدغه‌های فراوان مقام معظم رهبری هم در این زمینه شاهد هستیم که ما اصلا از این فضا به هر حال اگرچه بارها فرمودن که میشه بهترین استفاده هم کرد، ولی به هر حال گلایه‌های زیادی هم در خصوص تهدیدهای این فضا داشتن. یه توضیح کوتاهی در این زمینه بدید، ما هم یه گزارشی داریم اونو پخش می‌کنیم بعد می‌رسیم سراغ سوالات بعد.
خواهش می‌کنم. خب ببینید دیگه اینقدر مسئله فضای مجازی و اهمیتش واضحه که نیاز خیلی به اینکه ما توضیح بدیم نداره، اما اون چیزی که مهمه این هستش که امروز فضای مجازی در واقع ایجاد کننده یک سری موج‌های بسیار تاثیرگذار با عمق تأثیر بالا و با مانایی زیاد هست.
درست.
یعنی پیش از این ما فکر میکردیم که بالاخره فضای، یعنی خیلی ها، حالا ما که بالاخره درگیر بودیم، ولی بعضی فکر میکردن که فضای مجازی و اتفاقاتش میاد و میره و موجهایی هستش که بالاخره روی آب خلاصه تمام میشه. ولی تجربه این سالهای جدید و اتفاقاتی که داره در فضای مجازی میفته، کسانی که دارن از نزدیک دنبال میکنن تصدیق میکنن که اتفاقا فضای مجازی و آنچه که در فضای مجازی اتفاق میفته یک لایه های روینی داره و یک لایه های زیرینی. لایه های زیرین و اون مبانی آنچه که به عنوان پیام در فضای مجازی القا میشه اتفاقا ماندگاری بالایی داره، اثرگذاری های جدی روی روان آدم ها داره و به خصوص در حوزه کودک و نوجوان به نظر میرسه که خیلی خیلی باید نسبت به این مسئله چندین هزار برابر قبل حساس.
بسیار خوب. پس اجازه بدید یه گزارش کلی هم در این زمینه داریم. بیشتر میایم سراغ موضوع اصلیمون که بحث تبلیغ در فضای مجازی در معاونت مطبوع شماست در دفتر تبلیغات اسلامی.
سال 1400 مثل سالهای پیش با سخنرانی رهبر معظم انقلاب در اولین روز شروع شد، سالی که تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده. ولی تو این سخنرانی در کنار مسئله تولید موضوع مهم دیگه ای مطرح شد که مدت هاست در گیر و دار به منچه های مسئولان نهادهای دولتی و دینی و فرهنگی مخفول مونده. بله، فضای مجازی، حوزه گسترده‌ای که بنا و بهانه بسیاری از همایش‌ها و کنفرانس‌هاست، ولی آثار این اجتماعات علمی عملی نشده. بسیاری از طلاب و روحانیون با علاقه و دغدغه شخصی به دنبال ارشاد و تبلیغ در این حوزه هستند، ولی به نظر میرسه برنامه و پشتیبانی دغدغه‌مندی از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده و یا به اندازه‌ای نبوده که در برابر هجمه‌های ضد دینی دشمنان در این عرصه دیده بشه. تا جایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی آغاز سال از وضعیت موجود انتقاد کردند.
متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله، واقعا که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره، این به هیچ وجه افتخار نداره.
در سایه غفلت مدیران فرهنگی و دینی هر روز هزاران سایت ضد اخلاقی و ضد ارزشی بروز میشن و خانواده‌ها نگران که فرزندانشون در حین تحصیل مجازی با چه صفحات و تصاویر و مطالبی ممکنه روبرو بشن. باورها و ارزش‌های جوانان کشور میطلبه نهادهای دینی و به ویژه حوزه‌های علمیه حضور منسجم‌تر و مؤثرتری در زمینه مدیریت و تولید محتوای مجازی داشته باشند.
بررسی تازه ترین رویدادهای دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور در گفتگوی 21.
خب اینجا رادیو معارف، برنامه گفتگوی 21 رو میشنوید. بحث شیوای تبلیغ ارزش‌های دینی در ماه رمضان در فضای مجازی و میهمان ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای شیخ الاسلامی، معاون فضای مجازی هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی است. آقای شیخ الاسلامی، چه برنامه‌هایی در چه پلتفرم‌هایی وجود داره در دفتر تبلیغات برای اینکه به هر حال بخشی از اون خلایی که از تالیان به درستی بهش اشاره کردید که به هر حال هر چقدر فضای مجازی مؤثر باشه، کارآمد باشه، جای در واقع تبلیغات چهره به چهره رو نمیگیره. چقدر این تبلیغات فضای مجازی با توجه به خاطر اقتضای شرایط کرونایی چه تدارکی براش دیدید؟
ببینید، در دفتر تبلیغات ما هم در طول این یکی دو سال اخیر به خصوص، البته پیش از این هم تبلیغ نوعی مبتنی بر تبلیغ مجازی به هر حال شکل گرفته بوده، اما در این یکی دو سال اخیر یه سرعت معناداری پیدا کرده. ما در این چند ماه اخیر در واقع مجموعه از مبلغان رو جمع‌آوری کردیم و جذب کردیم و حدود 8000 مبلغ فضای مجازی رو ما ساماندهی کردیم، براشون آموزش‌هایی گذاشتیم، آموزش‌هایی که این آموزش‌ها به طور خاص هم در واقع آموزش‌های تکنیکال بوده برای ساخت و تولید محتواهایی که به درد حوزه فضای مجازی میخوره، هم آموزش‌هایی بوده در برای اینکه چگونه پیام رو بسازن، چگونه پیام رو استخراج کنن، چون پیام مهمترین بخشه در واقع یک کار رسانه از جمله کار در فضای مجازی، و اینکه چگونه توزیع کنن، و یه سری هم آموزش‌هایی برای اینکه در واقع مهارت کار در فضای مجازی رو به دست بیارن و آسیب نبینن، چون بسیاری از طلبه ها به هر حال با نیت خالصانه که دارن میان برای کار در فضای مجازی، اما ممکنه که به سبب مهارت کم که چگونه باید فعالیت کنن و در واقع اقدام در فضای مجازی داشته باشن، ممکنه که آسیب ببینن یا اینکه حداقل نتونن اهداف خودشون رو دنبال کنن و تأمین کنن. دفتر در طول این چند ماه اخیر با تعریف یه سری سرفصل‌هایی برای حوزه فضای مجازی سعی کردیم ما در واقع این مجموع آموزش‌های پکیج آموزشی رو آماده کردیم برای طلاب در ماه رمضان. تمام سعیمون این بوده است که آموزش‌هایی که در دیگر جاها وجود داره ما دیگه اونا رو کار نکنیم، یعنی ما کار موازی نکنیم. بالاخره الان برخی از تولیدها مثلا ساختارها و ساخت ساختارها تو جاهای دیگه هست، حالا ما هم دوباره یه سکه بسازیم یا آموزش بذاریم که فایده نداره. مثلا اخلاق فضای مجازی، احکام فضای مجازی، مهارت چگونگی تعامل در فضای مجازی، مهارت چگونگی سخنوری در فضای مجازی، اینا چیزایی بوده است که حدود فکر میکنم تقریبا 30-40 ساعت دوره آموزشی برای طلبه ها طراحی شده، غیر از دوره هایی که ما نزدیک 30-40 گیگ در واقع پیش از این داشتیم و روی سایت اشراق بارگذاری شده و طلبه ها میتونن برن استفاده کنن.
درست.
همچنین یه سری پرونده های جدیدی با، یعنی کسانی که از امروز میخوان بیان در حوزه فضای مجازی در دفتر فعال بشن، این امکان برایشون هست بیان در سایت اشراق ثبت نام کنن.
چه قالب هایی آقای شیخ رستمی، چه قالب هایی در واقع انجام میشه درش تبلیغ، که هم اون پیام در واقع مرتبط و پیام هدف در واقع برسه به جامعه هدف، یا مثلا چه رویکردی وجود داره، چه قالب هایی استفاده میکنید؟
ببینید، ما سه کار جدی داریم تو این عرض. خب. اما اینو عرض کنم که تا کسان که وارد میشن در سامانه ما میتونن 10 نقش رو بپذیرن. این 10 نقش 10 نقش متفاوته که برای هر کدوم آموزش های متفاوتی در نظر گرفته میشه.
درست.
این ده نقش 3 تاش از همه نقش های دیگر فعال تره. یکیش تولید کننده است، یکیش توزیع کننده است، یکیش کارگر فعاله. اسم شما گذاشتیم کارگر فعال. تولید کننده یعنی کسی که در واقع یک اثر یا محتوای فضای مجازی رو تولید میکنه، در که اونها حدود ما بیش از تقریبا 18-19 ساختار رو تعریف کردیم.
درست.
موشن گرافی هست، انیمیشن هست، اینفوگرافی هست، تصویر و متن هست، داستانک هست. او خیلی مفصل.
اینا همه یک سویه هست، یعنی فقط شما پیام رو انتقال میدید بدون اینکه بازخورداشو دریافت کنید؟
نه همین الان خواستم همین رو عرض کنم.
خب
یه عده از دوستان خود تخصصشون همینه، یعنی مثلا تولید کنن و همین. گروه دیگه دارن، اینا توزیع کننده های خوبی هستن، یعنی صفحات خوبی دارن، صفحات پربینندهی دارن از بین طلاب عزیز. ما اینا رو رصد کردیم، شناختیم، یا ازشون خواستیم یا خودشون اومدن در دفتر پرونده در واقع تشکیل دادن و به عنوان مبلغ رسمی دفتر در فضای مجازی فعال شدن. اینها کار تعاملی میکنن.
درست.
یعنی توزیعگرن و کار تعاملی میکنن و رو واکنش ها در واقع باز دوباره تولید مطلب میکنن، شبهات رو پاسخگویی میکنن و خلاصه مجموعی از کارهایی که میشه اسمش رو تعاملی گذاشت. یه گروه سومی داریم که اسمشون کاربر فعاله. این گروه کارشون نه تولید نه توزیع، بلکه اونها وارد صفحات دیگه میشن.
خب.
و فعالیت تبلیغی دارن. مثلا فرض کنیم که وارد یک صفحه میشن که این صفحه خوبیست، سعی میکنم با کامنت گذاشتن حمایت کردن، معرفی کردن اون مطلب، لینک گذاشتن در صفحات دیگه، سعی میکنن که در واقع اون مطلب رو داغ کنن، ترند کنن. یا وارد یه صفحه میشن که میبینن این مطلب مناسبی نیست، سعی میکنن در واقع با واکنش مناسب در واقع بیارن پایین میزان بیننده. یعنی اسمشون رو گذاشتیم کاربر فعال.
درست.
چون خود این یک تخصصیست که همه ندارن، یعنی یک وقت گذاری بسیار زیاد و ویژه‌ای میخواد و یک توان بالایی در کامنت گذاری، لایک گذاری، دیسلایک گذاری، که بالاخره اینا کارهایی است که الان در فضای مجازی اثر گذاره.
درست.
ولی اینکه در چه ساختارهایی کار میشه ما بیش از 20 ساختار رو تعریف کردیم.
آقای شیخ رستمی، یه بحث دیگه‌ای که خیلی به نظرم شاید جهان ازش استقبال کنن، بحث حضور در تالارهای گفتگو و به هر حال مواجهه مجازی با مبلغین و واعظ مشهور کشور هست. در این زمینه برنامه‌ای دارید که مثلا یکی از مبلغین مشهور کشور مثلا بیا توی تالار گفتگو و جوانان باش در واقع به نوعی مصاحبه و گفتگو کنند یا نه؟
ببینید، برخی از ما یک نهضت امسال در واقع گذاشت، نهضت لایک و لایف، دو تا نهضت ما گفتیم در دفتر سعی می‌کنیم راه اندازی کنیم، یکی نهضت لایک، یکی نهضت لایف.
بله.
تمام سعیمون الان این هستش که بله همین کار رو بکنیم، اما در این حال به کسانی که واقعا دوست دارن وارد گفتگوی دینی بشن، چون بعضی هستن علاقه مندن و آخر شبهای ماه رمضان هم اختزای یه همچین فضاهایی داره، من ارجاعشون میدم به سایت مرکز ملی پاسخگویی، چون مرکز ملی پاسخگویی دفتر یک پنل بسیار خوبی رو برای این حوزه راه اندازی کرده و پشتیبانی بسیار خوب فنی هم داره از اون کار میشه.
درست.
در واقع با کمک خود ما بوده، همکاری کردیم همه با هم و کارشناسای بسیار خوبی رو اونجا
اونجا صرفا پاسخگویی به سوالات و شبهات عاشق خلصانی. یعنی من چون فرصتونم تموم شده فقط یه طرح مسئله بکنم، اشاره میذارم برای یه موقعی که با شما صحبت کنم. ببینید، اگر مثلا یکی از آقایون الان میرن بالای منبر مثلا در میان جمعیت مثلا چند هزار نفری صحبت میکنن و میان پایین، ولی اگر یه همچین صحبتی بشه در موضوعات مختلفی احسا بشه، گفته بشه در اون تار گفتگو، یه مقدمه‌ای حالا اون مبلغ عزیز انجام بده صحبت کنه و بعد واقعا بینشون یک گفتگو و گفتگوی چند جانبه صورت بگیره، بعد نتیجه گیری. ما چون فرصتمون تمام میشه مجبور باشم خداستون، اگر در عرض 30 ثانیه صحبتی هست بفرمایید.
نه از خاصی ندارم، امیدوارم که انشالله همه ما تلاشمون در ماه رمضان مورد استفاده قرار بگیره و مورد رضایت از طبیعت
ان شاء الله. متشکرم آقای شیخ الاسلامی، ممنون که با همراه بودید، براتون آرزوی سلامتی موفقیت دارم. امیدوارم بتونیم ما رو در پایان ماه یک بار دیگه با شما صحبت کنیم، یه بررسی بکنیم بازخورد های طرحی که در معاملات فضای مجازی دفتر تبلیغات اسلامی هست.
عمری باشه در خدمتتون.
متشکرم، باتون خداحافظی میکنم و متشکرم از دوستان شب تا این دست گفتگوی ما رو پیگیری کردن. شب خوب و آرامتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس صدا.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله.